أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وآينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. إجمال برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقية الله في الأرضين صلوات نائت بفرمه. در بحث فقه، احکام فقه، درس 49 در مورد خرید و فروش بود. می‌فرماد که هنگام خرید و فروش طرفین معامله، یعنی فروشنده و خریدار، ممکن است مال و قیمت آن را نقد تحویل دهند، جنسو بگیره پولو بده، یا به زمان دیگری موکول کنند. بنابراین معامله از این جهت ممکن است یکی از 4 حالت زیر را داشته باشد: 1. کالا نقد و قیمت آن هم نقد، مثل بسیاری از خرید و فروش هایی که شما میرید مغازه، نقد جنس میدید، نقد جنس رو میگیرید، پول میدید، نقد جنس رو میگیرید. یعنی فروشنده هم اکنون مال را میدهد و خریدار هم قیمت آن را تحویل میدهد که به آن معامله نقدی میگویند. خب دومی به این صورته که کالا نسیه و قیمت آن هم نسیه، یعنی صیغه معامله را اجرا میکنند و تحویل قیمت و کالا را به آینده موکول می کنند. چنین معامله ای را دین به دین می گویند. مثلا میگه من ماشین تو از تو خریدم به 5 میلیون، تو 2 ماه دیگه ماشین رو به من میدی، 5 میلیون رو می گیری. مثال میگم، یعنی معامله انجام شده ولی نه، جفتش نسیه بوده. اینو میگن دین به دین. مثل بعضی از این، مثلا ماشین ثبت نام کرده میفروشه، میگه پولشو وقتی تحویلت دادم مثلا پولشو به من بده، یه همچین حالتی. یا کالا نقد و قیمت آن نسیه باشه. یعنی فروشنده کالا را تحویل می‌دهد که قیمت آن را در آینده بگیرد، به آن معامله نسیه می‌گویند. مثل خرید و فروش فروشی‌هایی که چکی انجام میشه، چک نسیه است دیگه، اون کاغذ. کالا اینا احکامی داره هر کدوم که احکامشو میگیم. بعد بعضیاش میبینید که حالا دقت لازم داره توی معامله. نوع دیگه کالا نسیه و قیمت نقد. یعنی خریدار قیمت کالا رو میپردازد، پولو میده تا در آینده جنس را تحویل بگیرد که معامله سلف نام دارد. پولو میده، میگه آقا مثلا حالا یونجه‌ای که بار آمد من میچینم، مثلا مثال میگم، یا مثلا این مقدار یونجه به من یه ماه دیگه از الان پولشو میدم. اینو بهش میگن چی؟ سلف. احکام معامله نسیه. میگه در معامله نسیه باید مدت کاملا معلوم باشد. کی پولشو میدی باید بگی کی پولشو میدم. پس اگر جنسی را بفروشد که قیمت آن را هر وقت از سفر برگشت بگیرد، چون مدت آن کاملا مشخص نشده معامله باطل است. باید بگی 2 ماه دیگه، 3 ماه دیگه، 1 ماه دیگه. هر وقت که من از مسافرت برگشتم، میگه این چون مشخص نیست معامله باطله. پس در معامله نسیه وقت باید کاملا مشخص باشه. اگه نسیه میفروشی میتونی مهلت بدی بهت، ولی وقتشو مشخص کن، سر ماه، سر 2 ماه دیگه، سر 3 ماه دیگه. اگر جنسی را نسیه بفروشد بعد از تمام شدن مدتی که قرار گذاشته اند، میتواند پول آن را مطالبه نماید. زنگ بزن آقا پولش رو بده. ولی اگر خریدار نتواند بپردازد باید به او مهلت دهد. میگه اگه نداشت تو مهلت بهش بده. حالا درست قرار گذاشتی ولی تو مهلت بده. خب اگر به کسی که قیمت جنسی را نمیداند مقداری نسیه دهد و قیمت آن را به او نگوید، میگه این حالا بعدا پولش میاری میدی، مثلا یه ما دیگه پول نگه چنده، معامله باطل است. پس اگه نسیه میخوای بفروشی باید چیکار کنی؟ قیمتشو بگی که من این مقدار به تو میدم. پس هم باید زمان مشخص بشه، هم باید قیمت مشخص بشه. ولی اگر به کسی که قیمت نقدی جنس را میداند نسیه بدهد و گرانتر حساب کند، مثلا بگوید جنسی را که به تو نسیه میدهم 10% گرانتر از نقد حساب میکنم، و او قبول کند، اشکال ندارد. شما میگه آقای ماشین من 10 میلیون نقدیه، اگر میخوای نسیه قسطی بخری مثلا از من 11 میلیون میفروشم، اشکال نداره. ربا نمیشه بگی آه داری رز نزول میگیری، نه، نقد فروشیش این مقداره، نسیه بخوای بخری این مقدار، این اشکال نداره ها. ربا محسوب نمیشه. بعضی فکر میکنن ربا میشه، نه. نسیه فروشی طرف میتونه در نسیه فروشی گرونتر بفروشه. یک حکم دیگه هم بخونیم از نسیه فروشی. اگر در معامله نسیه فروشنده در ضمن شرط کند که اگر مشتری زودتر از وقت معین قیمت را پرداخت کرد، مقداری از آن را کم کند، اشکال ندارد. میگه آقا مثلا اینو نسیه میدم 11 میلیون، تا فلان تاریخ یه ما زودتر بیاری ازش کسر میکنم، 11 میلیون رو میکنم مثلا 10 میلیون و نیم. اینجا باز نزول نمیشه، آقا داری سود میگیری نزول و اینا، نه، اشکال نداره. پس هم میتونه قیمتو ببره بالا تو نسیه فروشی، هم میتونه بگی اگر زودتر آوردی کم میکنم از قیمتش، اشکال نداره، ربا نمیشه. چون خیلی ها توی این مسئله اشکال داشتن، فکر میکردن این ربا محسوب میشه. نه، این ربا نیست، این قیمت احکام نسیه فروشیه. شرایط معامله سلف یعنی پیش فروش کردن، که حالا بمونه انشاءالله تا هفته آینده یه صلوات نهایت بفرماییم. در اصول کافی کتاب و توحید، این خطبه توحیدیه آقا امیرالمؤمنین، تا اواخر خطبه رسیدیم. تا این قسمت که بله فرمود و علا ان اتخاذ الابناء، و خداوند برتر از آن است که فرزندی بگیرد، خود فرزندی داشته باشه. این فرزند داشتن و اینا عزیزان مال احکام نشئه دنیاست. بعد اون کسایی که ذهنشون کوچیکه، خدا رو یه چیزی مثل خودشون میدونستن، برای خدا فرزند قائل میشدن، فکر میکردن خدا مثل اینا زاد و ولد میکنه. قسمت قبلش هم حضرت فرمود، در قسمت بعدی میفرماد و تطهر و تقدس عن ملامسه النساء، خداوند مقدستر منزهتر از آن است که با زنان ملامست داشته باشد، همسر اتخاذ کنه، زن بگیره، بچه دار، از اینا چیه؟ اینها مال احکام ممکن الوجود، اونم تازه بعضی از ممکنات که انسان یا حیوان اینا باشن، زاد و ولد دارن، تولید مثل دارن. خداوند برتر از این حرف هاست. چون اون کسی که فرزند داره، همسر داره، اون هم خب در این زمینه پس شبیه توه، شریک توه. لذا حضرت دنبالش میفرماد و عز و جل عن مجاورت شرکا، خداوند عزیزتر و جلیلتر از مجاورت شریکان است که شریکی داشته باشه. این شریک داشتن یک موقع به معنای اینه که کسی تو کار خدا دخالت کنه به عنوان شریک، ولی یک موقع هست نه، شریک به معنای اینه که شبیه اونه. زن شریک مرده، زن شریک مرده، اگرچه تو تجارتش هم دخالت نکنه، تو هیچ کارش هم دخالت نکنه، شریک برای مرد، مجاوریه که شریک در زندگی. میگه خداوند عزیزتر و جلیلتر از اینه که بخواد شریکی داشته باشه، مجاورتی داشته باشه با شرکا. فلیس له فی ما خلق ضد ولا له فی ما ملک ند، پس نیست برای او در آنچه خلق کرده است ضدی، و نیست برای او در آنچه مالک است ندی، همتایی. اینجا این نکته ای رو عرض کردیم که خداوند ضد نداره، چون اگر ضد داشته باشه چه مشکلی پیش میاد از نظر کلامی، فلسفی بخوایم بحث کنیم، چه مشکلی پیش میاد؟ مشکل حد پیش میاد. پس این باید تا یه حدی باشه، تموم بشه، بعد از او ضدش شروع بشه. مثل نور و ظلمت. نور تا یه اندازه میاد مثلا تموم میشه، بعد از اون میشه ظلمت. اگر برای خداوند ضد قائل بشی، او رو محدود کردی و محدودش کنی، او حادث میشه. اون کلام آقا امیرالمومنین رو گفتیم حفظ کنید، که چی میفرماد؟ من وصفهو فقط حده. کسی خدا رو وصف کنه محدودش کرده. و من حدهو فقط عده. کسی محدود کنه معدود کرده. و من عدهو فقط ابتل ازله. معدودش کنه ازلیتش رو ابطال کرده. ازلیت اینو بی نهایت بودن. محدود بشه خداوند میشه مثل بقیه مخلوقات، چون همه حد دارن، حالا یکی بزرگتر یکی کوچکتر. اگر برای خداوند ضد قائل بشی، نت قائل بشی، چه ضدی داشته باشه چه همتایی داشته باشه، یعنی غیر خودش یکی باشه، حالا چه به عنوان ضد چه به عنوان غیر ضد، کسی غیر او باشه، واجب الوجودی غیر از او باشه. یکی از علمای بزرگ فرموده بودن که من اگر امام عصر رو ملاقات کنم، برای اینکه ثابت بشه به من ایشون امام زمانه، هیچ معجزه ای ازش نمیخوام، فقط دو تا سوال رو میگم جواب بده. یکی از اون سوالات میگه تعدد واجب الوجود چرا اشکال داره؟ چرا ما نمیتونیم دو تا واجب الوجود داشته باشیم؟ خیلی براش مسئله بوده که آقا جان حضرت علامه در بعضی از کتاباش فرموده لازم نیست امام زمان بیاد، بیا بگو من برات جواب میدم، جوابت اینه. آقا واجب الوجود اگر محدود شود که میشه ممکن، یعنی این آقا فلسفه نخونده، حکمت متعالیه نخونده، ویلا اساس فلسفه رو اینه. فرق خالق با مخلوق، واجب با ممکن در حدشونه. ممکن حدی دارد، ماهیتی داره. ببینید ما چرا میگیم این موجودات احتیاج به خالق دارن؟ چرا این عالم خدا میخواد؟ چرا؟ چون حادثن، نبوده اند، بود شده اند. میگیم چه کسی آنها را بود کرده است؟ درسته؟ این ماهیت نبود، بود شد. چه کسی به این ماهیت وجود داد؟ هر ماهیتی رو شما انگوش بذاری روش، چه کسی به این ماهیت وجود داد؟ باید جواب بدی. یه نفر بهش وجود داده. چون وجود عین این ماهیت نیست. ما میتونیم اون ماهیت رو بدون وجود در نظر بگیریم. خب؟ حالا آقا خدا چطور؟ خب میگیم خدا، چه کسی به خدا وجود داده؟ ها؟ میگیم نه. نمیشه بگی. چرا نمیشه بگی؟ چون خداوند ماهیت ندارد. خداوند وجود صرفه. نمیشه بگی به وجود چه کسی وجود داده. وجود دیگه واجب خودش، کسی به وجود وجود نمیده، به ماهیتی که وجود میدن. وقتی ماهیت نداشت یعنی حد ندارد. حد نداشت دیگه نه ضدی داره نه ندی داره، تمام اینا دیگه مرتفع میشه. ویلا چجوری واجب الوجود؟ آخه یه بحثایی هست در علم کلام، میان از راه ممکن الوجود واجب رو اثبات میکنن، میگن این نبوده بود شده، پس یک کسی اینو به وجود آورده، درسته؟ بله. میگن خب اون کسی که اینو به وجود آورده اونم خودش ممکنه یا واجبه؟ اگه ممکنه پس یک کسی هم او رو به وجود آورده. همینطور این سلسله اگر بگی بی نهایت میره میشه تسلسل، تسلسل باطله. و اگر برگردی سر جای اولش میشه دور، بازم دور باطله. پس باید برسونی این سلسله رو به یک واجب الوجود، کسی که وجود دارد اما به وجود نیامده است، یعنی قدیمه، ازلیه. خب تا اینجا درست حرف، اما این واجب الوجود چه خصوصیتی داره؟ ها، واجب الوجود تو کتابای کلامی اثبات میکنن، اما این واجب الوجود که شما پی بردی که یک واجبی هست خصوصیتش چیه؟ تفاوتش با ممکن الوجود در چیه؟ اینا رو باید دیگه تو فلسفه بخونن که آقا این ماهیت ندارد، حد ندارد، عین کلمات اهل بیت ها. یعنی شما وقتی فلسفه رو خوب بفهمی، احادیث رو میخونی، میبینی اینا بابا انگار از کتابای حدیثی اومدن این مطالب فلسفی رو بنیاد نهادند. حالا یک شوخی فلسفی کنیم اینجا، ها؟ شوخی نیست، بحث جدی هم هست، چیزی رو بریزید به هم میگم. خداوند قدیمه، درسته؟ خداوند قدیمه، حادث چی نیست؟ حادث به حدوث زمانی، منظور بحث حدوث زمانی رو میگیم الان. حدوث زمانی یعنی چی؟ یعنی اینکه یه روزی نبوده حالا بود شده، یه زمانی نبوده بود شده، اینو میگیم حادث. مسبوق به عدم، مسبوق به عدم نباشد، یعنی قبلش معدوم نبوده باشه. اگر مسبوق به عدم نباشه میشه قدیم، یعنی همیشه بوده، درسته؟ خب ما چند تا قدیم داریم؟ بگید قدیم یه دون است. کیه؟ خداوند. غیر خدا قدیم نداریم که، ها؟ غیر خداوند قدیم نداریم. فلاسفه میگن زمان قدیمه. چقدر آدم های بیدین هن فلاسفه، میگن زمان قدیمه. زمان قدیمه یا نه؟ بگید زمان قدیم چیه؟ بلند بگید، من نمیشنوم. حادث زمان ها. فلاسفه بس چی میگن زمان قدیمه؟ اگه به این راحتی بود عزیز من بحث. زمان قدیمه. حادث گفتیم چیه؟ یه زمانی نبوده است بود شده. آیا زمانی بوده است که زمان نباشد؟ نشنیدم، بلندتر. پس زمان چی؟ شما که الان گفتید زمان قدیم نیست، زمان حدوث زمانی داریم میگیم. بله، من نمیدونم زمان حادثه یا قدیمه. حادثه، یعنی یه زمانی بوده که زمان نبوده، ها؟ خب پس چی میشه اون وقت؟ نه نتیجه چی میشه؟ من کار به این ندارم برای خدا مطرحه یا نه، میگم زمان حادثه یا قدیمه، یعنی یه زمانی بوده که زمان نبوده، اونجا به وجود آمده زمان. گفتم میخوام یه شوخی فلسفی کنم، شوخی های فلاسفه اینجوریه دیگه. پس زمان قدیمه، دوتا قدیم داریم، تعدد قدما پیش نمیاد. خب حالا جوابش هم نمیگم. خب ولم یشرک و فی ملکهی احدون، و شریک نیست در ملک او احدی. آقا این که آقا امیر مؤمنان فرمود فلیس له فی ما خلق زدون، اینو هفته قبل بحثشو گفتیم. یه موقع طرف نگه آه خب شیطان ضد خداست، هیچ ضدی نداره خدا، هیچ چیزی ضد خدا نیست. شیطان ضد دین خداست، شیطان ضد آدمه، نه ضد خدا. شیطان مخلوق خداست، شیطان مرزوق خداست، فقیر خداست. شیطان ضد خدا نیست که، اصلا نمیتونه باشه. اصلا خداوند، برای خداوند ضدی تصور نمیشود. حتی اون کافری که ادعای خدایی میکنه، او هم ضد خدا نیست، فقیر محض خداست. خداوند ضدی براش نیست. ما برای وجود ضد نمیشناسیم. ضد وجود عدم است که اصلا نیست، یه اسمیه فقط. اینو بحثاشو قبلا هم گفتیم دیگه. ولم یشرک فی ملکهی احدون، و شریک نیست در ملک او احدی. هیچ کس در سلطنت خداوند شریک نیست. در روییدن یه حبه، روییدن یک مو از تار مو از سر تو، کسی شریک خدا نیست. همه فقیر او هستن، همه سرکارن. یکی از اسامی خداوند چی بود؟ جبار. جبار اون جبر کننده، همه در تحت جبر الهی هن. حتی فرشتگان مقرب در تحت جبروت الهی هن. اصلا این نظام عالم در تحت جبر الهی میچرخه. شماها مگه با اختیار خودتون به دنیا آمدید؟ نه. با چی به دنیا آمدید؟ با جبر. به اختیار خودت بزرگ میشی؟ نه. با چی بزرگ میشی؟ جبر. با اختیار خودت این قیافه شدی؟ نه. با چی شدی؟ جبر. مرد شدی، زن شدی، هر چی شدیم که اختیار داشتی تو. نه تو نداشتی، هیچ حیوانی نداره و نه هیچ حیوان هیچ گیاهی ندارد. کل این سلسله نظام عالم که دارن تولید میشن، به وجود میان، به قول حدیث امیر مؤمنان هست، روزی سه تا لشگر، لشگری که به رحمها میریزند، لشکری که هر روز از رحم‌ها به دنیا میان. روزی چند میلیون بچه به دنیا میاد رو کره زمین، فقط بچه انسان میگیم. گوسفندا، گاوها، سگها، شترها، الاغها، اوف، لشکری هم دارن به دنیا میان. یه لشکری هم هر روز از دنیا میرن. چند میلیون انسان در روز میمیره؟ وقتی 7 میلیارد جمعیته، روزی چند میلیون مرده داریم کل دنیا. زایشگاه ها مگه میشه یه روز تعطیل بشه؟ زایشگاه های دنیا روز چند میلیون لشکر میاد تو دنیا، چند لشکرم میره بیرون. بعد حشرات هم همین جورن. چقدر مگس در روز به دنیا میاد، چقدر مگس میمیره. کرم از حیوانات عظیم و جسه بگیر تا اون، مگه اینا اصلا میدونن کجا هستن؟ مگه اختیاری دارن؟ مگه چرخ این عالم که میچرخه کسی به اختیار خودش میچرخه؟ مگه زمین به اختیار خودش میچرخه؟ ماه مگه به اختیار خودش؟ کی اختیار داره؟ جبر جبار داره نظام عالم رو میچرخونه. جبر جباره، هیچ کس به اختیار خودش نیست. ولم یشرک فی ملکه احد، هیچ کس در سلطنت خداوند شریک نیست، هیچ کس کاری نیست، شراکت نداره. ولی الله هم شریک خدا نیست که، فانی خداست، عبد خداست، مجرای فیض خداست. فکر نکنی ائمه مثلا شریک خدا، شرک اگر چنین تصوری کنی. اونها فقیر محض خداوندن، بدون اذن خدا حرکتی انجام نمیدن. الواحد الاحد الصمد المبید للعبد والوارث للعمد. الواحد الاحد، واحدی که احد است. آقا واحد گفتیم خداوند واحد عددی نیست، یعنی یه دونه نیست. خدا بگیم یه دونه، ما یه دونه انسان داریم، یه دونه اسب میتونیم بگیم، یه دونه آسمان، یه دونه زمین، دونه. اما خداوند یه دونه نیست، چون اگه یه دونه باشه محدود میشه. آقا امیرالمومنین میفرماد دیگه. لذا واحد القهار در قرآن میاد، لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. واحد با قهار میاد که میشه احد، یعنی یکتاست خداوند. خب اما در صحیفه سجادیه یکی از دعاهای امام سجاد داره که لکه یا الهی وحدانیت العدد، خدایا برای توست وحدانیت العدد، یکتایی عدد از آن توست. آقا شما که بحث میکنی میگی خداوند واحد عددی نیست، پس امام سجاد اینجا چی میفرماد؟ خدایا واحد عدد مختص توست. خیلی علما سر این عبارت بحث کردن ها. گفتیم حضرت میفرماد چی میخواد بفرماد؟ میفرماد واحد عددی یه دونه اگر به حقیقت نگاه کنی فقط خداست، هیچ چیزی نداری یه دونه باشه. چرا آقا؟ من یه دونم، تو یه دونه ای؟ تو دو تا دست داری، دو تا پا داری، دو تا چش داری، دو تا گوش داری، دو تا سوراخ بینی داری، ریه، قلب، کلیه، این چند تلیلیارد سلول داری تو؟ اگه تو یه دونه ای، یه دونه به من نشون بده ببینم تو این عالم یه چیزی یه دونه باشه. میگه فقط خداست که یک دانه است. یه جا میگه واحد عددی نیست، بعد میگه حرف بالاتر از اینه، اصلا لکه یا الهی وحدانیت العدد، وحدانیت در باب اعداد از آن توست. حالا فلاسفه یونان در باب اعداد بحثی دارن اونا که میگن واحد عقله. اونا حالا به خداوند میگفتن عقل، یک حقیقی میگفتن خداست، یعنی عقل رو میگفتن عقل. قبل از اسلام بودن. خب عقلشون میرسید چی بگن، چون ما یک حقیقی نداریم تو این عالم. چی رو بگیم یک؟ هیچ چیزی تو این عالم یک نیست. الواحد الاحد، واحدی که احد است، یکتاست. از صمد، صمد اون بی‌نیاز، بی‌نیازی که به خاطر پر بودنش بی‌نیازه. آقا این چند خط قبل یه بحث داشت آقا امیر مؤمنان، فرمود خداوند نیافرید به خاطر اینکه کمک بخواد از کسی، از مخلوقش، یا از ترس تنهایی بخواد خلق کنه. چون بحث در میان متکلمین، فلاسفه، عرفا که خداوند برای چی آفرید از عالمو، یه کلیده. چرا عالمو آفرید؟ میگه اگر هر چی تو بگی، بگی برای چی آفرید، خدا رو ناقص کرده ای. خدا اینو آفرید که اینجوری بشود، پس نداشت دیگه. یعنی یه چیزی رو میخواست بهش برسه، وقتی میخواد بهش برسه پس ندارد، وقتی ندارد یعنی ناقص است، ناقص یعنی محدود است. پس نمیتونی بگی خدا برای چه چیزی آفرید، یعنی برای اینکه به چیزی برسد ها. هر چی بگی باطله، جز این که بگی برای خودش آفرید، یعنی مقصد رو خود ذات قرار بدی. در حدیث قدسی داره که حضرت داوود عرض کرد رب لماضا خلقت الخلق، خدای تو برای چی این خلق رو آفریدی؟ خداوند چی فرمود؟ فرمود ما هم علیه، برای همینی که هستن. من نکردم خلق تا سودی کنم، بلکه تا بر بندگان جودی کنم. من برای سود که چیزی بهم برسه نبوده که. سمده برای رسیدن به چیز تو همه چی رو خودش داره. از سمت المبید للعبد، عبدی خود عبدیت رو بفرماد. المبید للعبد کهن کننده ابد، مبید چون یه معناش نابود کننده است دیگه، کهن کننده، کسی که ابد در دستشه، یعنی ازل و ابد. اون چیزی که شما میتونید تصور کنید، یعنی ما انسان ها میتونید تصور کنیم، ازلی و ابدیه، که میگه خداوند مبید العبده، برانداز عبده. والوارث للعمد، وارث هر پایانیست، یعنی با هر پایان هر موجودی هست. بالاخره هر چیزی پایانی داره دیگه. تو این دنیای ما عمر ما انسان ها پایان داره. یه روزی به دنیا آمدی، یه روزی هم تشریف میبری. با پایان همه ما خدا هست. بعد هر دولتی هم یه پایانی داره. حالا دولت ها دو تا پایان دارن. یه پایان مکانی دارن. مثلا جمهوری اسلامی یه محدوده‌ای داره دیگه. بعدش میشه جمهوری مثلا افغانستان. بعد میشه دولت فلان، دولت این تیکه تیکن. ولی غیر از این محدوده مکانی، محدوده زمانی هم دارن تمام دولت ها. یعنی یه جایی میرسه اون دولت تمام میشه، که اینم خودش یه بحث خیلی جالبی داره، که دولت ها مثل عمر انسان ها زمانمندن. یه زمانی به دنیا میاد یه دولتی، صفویه دیدید یه زمانی داشت، قاجار زندیه، برید قبل از اونا تیکه تیکه. همین تو خود ایرانمون چقدر ما دولت ها رو میبینیم زمانمندن و اینها هم در تلک الایام نداولها بین الناس، گردش میکنه در بین مردم. حالا اون یه فصلی بحثه. بعد کل دنیا یه عمدی داره، یه پایانی داره. دنیای ما، زمین ما هم یه عمدی داره، پایانی داره. خورشید ما هم عمد داره، پایان داره. بعد برو همینجوری تا الوارث للعمد، با هر پایانی خدا هست. وارث اون کسی که به ارث میبره دیگه، یه کسی که میمیره بچه هاش از او ارث میبرن. حالا آخر از همه کی ارث میبره؟ یه میرسه به دست خدا. به دست خدا که نیم، دست خدا هست. خدا بگه همه که برن او هست. هر موجودی که بگی وارثش خداست، وارثش خداست، یعنی با اون آخرش خدا هست. با آخر او همونجور که با اول او بوده، با آخرش هم هست. الذی لم یزل ولا یزال وحدانیا ازلیا، آن کسی که لم یزل دائما، ولا یزال بدون زوال، یگانه ازلی بوده است. ازل یعنی زمان بی نهایت. ها؟ ازل یعنی چی؟ از ازل بوده یعنی از چند هزار سال پیش بوده. ازل یعنی کی؟ اول کی بوده آخه؟ خب کی بوده؟ چند سال پیش؟ حدودی بگید. ازل اونیه که فوق زمانه. زمان نمیتونی بگی 10 میلیون سال پیش، این زمانه. ازل اونیه که فوق زمانه، یعنی محیط به زمان. ازل زمان خیلی دور نیست که فکر کنی خیلی خیلی دور. نه، ما برای زمان مگه نگفتیم قدیمه؟ الان اول موقع مشخص کنی. خب قبلش چی بوده اون وقت؟ ها؟ ازل فوق زمانه، بالاتر از زمانه. خب قبل بدء دهور، ازلی بود قبل از پیدایش روزگاران. آقا چند میلیون سال پیش، حالا این دوره باز ما انسان‌ها، مثلا بعضی گفتن 40,000 سال قبل این آدم، پدر ما آدم کی آمده رو زمین. مثلا بعضی گفتن 40,000 سال تخمین زدن. ولی قبل از ما آدم، یعنی پدر ما، آدمایی بودند. روایات داریم در این زمینه و در حفاری ها هم استخون ها و سنگواره ها رو پیدا کردند که متعلق به آدم‌هایی بوده که قبل از ما بودند. اونا هم عقل داشتن ها، شعور داشتن، عقل داشتن. نه اینکه اونا مثلا بی عقل بودن، نه خیر، آدم بودن. چون آدم با عقلش آدمه. آدم‌هایی قبل از ما بودن، نئاندرتال‌ها قبل از اونا حتی، اینا دهورن، ده روزگارانه. یه روزگاری پدر و ما با مادرمون آدم و حوا آمدن رو زمین، تولید نسل کردن، بعد ماها به وجود آمدیم. قبل از اونا آدمایی بودن، زندگی کردن، سلطنت داشتن، حکومت داشتن، ظلم کردن، عدالت کشتن. قبل از اونا بود. قبل از اونا میگه نبود. قبل از اونا، قبل بدء دهور، قبل از پیدایش روزگاران. آقا یه داستانی هست، افسانه است، این حدیث نیست ها، افسانه است، ولی برای اینکه نشون بده، از افسانه های قدیمیه که انسان مال الان نیست. میگه تو میگم تو حالت افسانه است، زلیخا همسر بلقیس، بلقیس که آمد همسر حضرت سلیمان شد، سلیمان نبی سلطنتی داشت که جن و انس در تحت ولایتش بودن، حکومتش بودن. گفت از من یه چیزی بخواه، زن سلطان عالم شده دیگه بلقیس. گفت من میخوام یه جامی، کاسه سفالی، توش آب بخورم که این از خاک انسان نباشه، این خاک آدم، چون بدن ماها هر کی که بمیره خاک میشه دیگه. حالا بعضی بدنهای مدتی سالمه، فلسفهش بماند، چقدر بدن تا حالا خاک شده. گفت من از یه خاکی میخوام سفال، توش جام آب بخورم که این از خاک آدم نباشه. حضرت سلیمان احضار کرد اجنه رو، گفت شما سراغ دارید جایی که خاک آدم نباشه؟ یکی از اجنه، چون شیاطین آیه قرآن میگه قواسی میکردن برای سلیمان، جواهرات از استخراج میکردن، گفتن در قعر دریا یه چاهی هست، در قعر فلان دریا یه چاهی هست که ته اون چاه خاکه، آبه ولی زیرش خب خاکه، اونجا ممکنه خاک انسان نباشه. حضرت سلیمان گفت برید از اون خاک بیارید. رفتن مثلا یه مقدار از اون خاک آوردن، دستور داد خاک رو مالش دادن، گل کردن و مالیدن و سفال و پختن و گفت بفرما اینم اون خاک آدم که گفتی نباشه، این آب رو ریز توش بخوره، یه مرتبه دید جام صدا میکنه که بلقیس. گفت کیه؟ گفت منم، همین جامی که دستته. میدونی من کیم؟ منم بلقیس بودم، سلیمانی بود، منم ازش چنین خواهشی کردم، او هم نتونست خاکی پیدا کنه که خاک آدم نباشه. منظور این حالا این افسانه ها اینا پشتش حقایقی داره، پشتش حقایقی، میگه خیلی قدمت داره آدم، همجور که روایات ما هست. اما قبل بدء دهور، قبل از روز، قبل از اینکه شروع شود روزگاران، و بعد صروف الامور، و همینچنین بعد از گذشتن همه امور، آقا یه روزی اینو لوحه کنی تو ذهنتون، یه روزی میاد، نه اینکه همه ما میمیریم، اینکه اوکی هیچ، نه اینکه بچه های ما میمیرن، نه اینکه نوه هامون میمیرن، برو اصلا، یه روزی میاد دنیا میمیره، دنیا با همه خوشی و ناخوشی و عدالت و ظلم و بالا و پایین و سختی و شادی و... لذا خیلی سخت نگیرید دنیا رو، ای حالا خیلی بخو، یه روزی میاد همه تموم میشه اینا. و بعد صروف الامور کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام، همه فانی هن در دنیا، حالا روح ما در برزخ، او یه عالم دیگه از زندگی داریم، بحثش جداست. الذی لا یبید و لا ینفد، آن کسی که لا یبید، نه بر افتد نه پایان پذیرد، لا یبید و لا ینفاد پایان پذیرفتنه، نه نابود میشه و نه پایان میپذیره. اسف ربی لا اله الا الله، ستایش میکنم بدین گونه پروردگارم را، فلا اله الا الله، نیست خدایی جز الله، نیست موجود مستقلی جز الله نیست، همه فقیر او هستند. از آسمانی و زمینی. من عظیم ما اعظمه و من جلیل ما اجله و من عزیز ما اعزه. شگفتا از عظیمی که چقدر عظیم است. آقا بعضی وقتا انسان از فکر کردن در عظمت خدا خسته میشه. یه موقع میگیم خدا عظیمه، یه موقع از این عظمت دیگه به سطوح میای. سبحان الله، مگه وجود ما اینجا نشستیم کمه؟ این ما خلق خداییم. برو تو اون اتم ها و سلول ها بعد عظمت خودتو میفهمی. چند تلیلیارد سلول داری؟ هر سلولی موجود زنده است، اکسیژن میخواد، غذا میخواد، تولید مثل میکنه، ازدواج میکنن بابا اونا هم، بچه دار میشن، تولید مثل دیگه، حالا اونا نحو دیگه است. چند میلیارد که جنابالی وجود داشته باشی، بعد شما و هزار تا مثل جنابالی رو کره زمین نگاه کنی، از محلی از اعراب ندارید. بعد خود کره زمین تو کهکشان راه شیری از دیده نمیشه، بعد کهکشان راه شیری تو ابر کهکشان مدیا چی اسمش دیده نمیشه، بعد سیاه چاله هایی هستن این ابر کهکشان ها رو میبلعن. بعد خداوند میاد کوچکترین عمل تو رو حساب میکنه. آه، یعلم خائنة الاعیون، چشم میزنی چشمک، یه زیر چشمی نگاه میکنی، یعلم خائنة. بابا این عظمتی که مخلوقش این عظمت داره، بعد چجوری این یعلم خائنة الاعیون، این یواشی که نگاه کردن منو میدونه حساب میکنه؟ خب چه خبره؟ من عظیم ما اعظمه، عظیمی که چقدر عظمت دارد. و من جلیل ما اجله، شکوهمندی که چقدر شکوهمند است. و من عزیز ما اعزه، عزیز نفوذ ناپذیر، کی میتونه در حریم خدا نفوذ کنه؟ در تمام این عظمت خلقت برگ بدون اذن خدا زمین نمیفته، برگ بدون اذن خدا زمین نمیفته. و تعالی اما یقول الظالمون علوا کبیرا، برتر است از آنچه که ظالمان میگویند. ظالم یعنی کی؟ یعنی مثلا کسی که شمشیر میکشه ظلم میکنه، اون یه ظلمه. بزرگترین ظلم چیه؟ شرک. ان الشرک لظلم عظیم. حضرت لقمان به پسرش فرمود یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم، پسرکم به خدا شرک نورز که شرک ظلم عظیمه. سوال، شرک ظلمه. یه کسی رو شریک خدا قرار بدی، حالا انسان باشه، سنگ باشه، چوب باشه، جن باشه، هر چی که هست، این ظلم به کیه؟ ظلم به خداست یا ظلم به اون موجوده؟ ها؟ ظلم به خداست. همینجوری شیر تا خط نندازید بگید. دلیل باید داشته باشی. برای چی ظلم به خداست یا ظلم به اون شیعه؟ او رو در سطح خدا قرار میده یا خدا رو در سطح او؟ ظلم به کی میکنه پس؟ ظلم به؟ خب ظلم به کی شده؟ اینو بگو. آقا میدونم خدای کوچیک. ظلم به کی شده این وسط؟ به خودش ظلم کرده طرف. خداوند، خداوند سبحان مگه به ما دستور نداد که ولیعفو ولیصفحو، همدیگر رو ببخشید؟ آیه قرآنه دیگه، همدیگر رو ببخشید، اصلاح ذات البین. خودش هم در قیامت روایت داریم اصلاح ذات البین میکنه، میگه همدیگر رو ببخشید برید بهشت. بعضی اونجا هم نمیبخشن، میگه من میگذرم، شما از هم بگذرید برید بهشت. خب بعد چطوره که میگه شرکو نمیبخشم؟ چرا میگه شرکو نمیبخشم؟ با تو هم ببخش دیگه. میخوام ببینم این شرک حق کی، به کی ظلم شده این وسط؟ به اون مخلوق ظلم شد یا به خالق ظلم شد؟ حالا این ظالما آقا میفرماد چه در قرآن هم هست البته، اما یقول الظالمون، خدا برتر است از آنچه ظالمان. ظالم نه اینکه کسی شمشیر دستش میگیره، او ظلم دیگه است. یعنی مشرکان که ظلم کننده هستن، ظلم قرارداد چیزی در غیر موضع خودشه. اصلا تعریف ظلم چیه؟ چیزی رو در غیر موضع خودش بذاری میشه ظلم. پالون مال کیه؟ الاغه. بذاری رو دوشه یه نفر بگی ببر میشه ظلم. آقا این مال این نیست، این میشه ظلم. قرارداد شی در غیر موضع خودش میشود ظلم. حالا یه کسی میاد یه انسانی رو میذاره جای خدا، میشه ظلم دیگه. بعد چون فاصله بین مخلوق و خالق خیلی زیاده، لذا میگه شرک ظلم عظیمه. شرک ظلم خیلی عظیمیه، چون فاصله خیلی زیاده. که ظالم، بعد ظالم داریم در مقابلش مخلص داریم. سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین. اونایی که اخلاص، مخلصن، مخلصن در مقابل اونایی که ظالمن. ظالم مشرک، مخلص موحد خالصه، که خیلی بین اینا هم فاصله است. فاصله از اسفل سافلین تا اعلی علیینه. فاصله امام با غیر امام از زمین تا آسمانه، چون امام جزء مخلصینه، اونایی که خدا رو به درستی میشناسند. خب این خطبه تمام شد که اون وصف جناب کلینی رو در مورد این خطبه خوندیم، که فرمود این خطبه رو جن و انس جمع بشن مثل این خطبه نمیتونن انشاء کنن در توحید، که چون وصف ایشون رو خوندی میشه. میریم دیگه حالا سراغ حدیث بعدی که وقت تمام شده. خدا رو شکر که چنین امامانی داریم، چنین امامانی که ما رو از ظلمات به نور میبرن، کلماتشون ما رو از ظلمت به نور میبره، به نور معرفت میبره. ای برادر تو همین اندیشه‌ای، ما بقی خود استخوان و ریشه‌ای، ریشه رگ و ریشه بابا گرگ و شغالم رگ و ریشه و استخون دارن. تو اگر انسانی به خاطر علم و معرفتته که باید داشته باشی، علم و معرفتت هم باید از یک کسی بگیری، از امامت. دست توسلی بزنیم به دامن امیر کاروان، آقا امام زمان. یا صاحب اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج، اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بأدد ما أهمت به الموج. اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه يا صاحب الزمان، يا صاحب الزمان، يا صاحب الزمان، يا صاحب الزمان، يا صاحب يا صاحب صدا بزن، يا صاحب الزمان، يا صاحب الزمان، يا صاحب الزمان، يا صاحب ای مدنی
برقع و مکی نقام، ای مدنی برقع و مکی نقام، سایه نشین نه کرمت آفتاب، سایه نشی نه کرمت آفتاب. آقا جان یا بقیت الله، مولای یا مولا، مولای یا مولا، آقا جان قربان قد و بالات برم مولا، قربان پیشانی همیشه در سجدت، قربان لبان ذاکره، فدای صورت نورانی، قربون محاسن زیبا، یبن الحسن، یبن الحسن، یبن یبن الحسن، آخه یبن الحسن، یبن الحسن، یبن الحسن، یبن الحسن، یبن ای پادشاه خوبان، داد از غم تنها، تنهایی شما رو میگیم آقا جان، داد از تنهایی تو آقا، داد از غربت و مظلومیت تو آقا جان، ای پادشاه خوبان، داد از غم تنها، دل بی تو به جان آمد، وقت است که باز آمد، دل بی تو به جان، یا ابن الحسن، 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 یا ابن لیت شعری این استقرت بکن نوا، ابرالو امدی تو او غیره، یا ابن الحسن، یا ابن یا ابن الحسن، با همین روی سیاهم آقا جون دوست دارم، با همین بار گناهم آقا جون اگه تو بخوای میشه این بدر خوبش کنی، من گدای یه نگاه آقا جون دوست دارم، به خوبا سر میزنی مگه بدا دل ندارم، یه سرم به ما بزن ای خوب خوب آقا جون، یا صاحب الزمان الغوث و الامان، یا صاحب یا صاحب الزمان الغوث الامان، یا صاحب الزمان الغوث الامان، چیزی به محرم نمونده، یواش یواش بوی محرمش میاد، ای اهل حرم میرو علم دار نیام، ای اهل حرم میرو علم دار نیام، علم دار نیام، علم دار نیام، سقای حسین سید و سالار نیام، علم دار نیام، علم دار، ای اهل حرم میر علم دار نیام، علم دار نیام، علم دار نیام، سقای حسین سید و سالار، علم دار نیام، اللهم یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظهور الحجة، اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرج محمد و آل محمد والعام من آد محمد بآل محمد، اللهم اجعل محيانا محيا محمد بآل محمد ومماتنا ممات محمد بآل محمد، خدا به حرمت محمد و آل محمد در فرج منتقم آل محمد تعجیل بفرما، عاقبت ختم به خیر بفرما، پدر و مادرمون ببخش و بیامرز، رهبر عزیزمون در پناه امام زمان محافظت بفرما، شر دشمنان داخلی و خارجی به خودشون برگردان، ما و ذریه و اهل و عیال و دوستان و وابستگانمون از فتنه های آخر الزمان مسون و محفوظ بدار، جهت شفای مرضات برآورده شدن حاجات، تعجیل در فرج امام زمانش مان سلامات.